بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله آل الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حاضرین در این جلسه. خدا رو شکر که باز توفیق شد، یعنی این جلسه دومه. خداوند متعال توفیق داد حول موضوع مهم و حیاتی امر معروف و نهی از منکر سر سفره کلمات حضرت مولا مهمان بشیم. خب ما جلسه قبل اگه خاطرتون باشه مقدمات بحث رو مطرح کردیم، از نهج البلاغه حکمت‌هایی و کلماتی از مولا نقل کردیم، نیم ساعت اول رو به بیان کلمات حضرت گذروندیم و نیم دوم جلسه رو در واقع مشغول پرسش و پاسخ شدیم. بحث‌ها، پرسش‌ها، سوالات خیلی خوب شما باعث شد که ما رو به اینجا بکشونه که بحث رو یه قدری میدانی تر کنیم. اما خواهش میکنم باز در نیمه اول این جلسه امروزمون اجازه بدید قدری در رابطه با کلماتی که جلسه اول هم خیلیاش رو بیان کردیم همچنان که وعده داده بودیم عمیق‌تر بشیم و این تعمق نسبت به کلمات حضرت که در جلسه قبل یک نگاه تقریبا سطحی و خیلی ظاهری بهش داشتیم، این تعمیق باعث میشه که ما اتفاقا در صحنه میدان دقیق تر و بهتر هم میدان رو بشناسیم هم بهتر عمل کنیم. خب باز حکمت 374 و 375 برای شروع بحثمون دقت درش لازمه. مولا اونجا چه فرمود؟ سه تا ساحت برای امر به معروف به ما معرفی کردند: ساحت قلب، ساحت زبان و ساحت ید، یعنی کار میدانی یدی عملی. بعد فرمودند خب بعضیا کلن تعطیلن، یعنی نه در قلبشون نه در زبانشون نه با دست امر به معروف انجام نمیدن. اینها مردگانی بین آدمای زنده، ظاهرش زنده است، نفس میکشه، ولی در واقع از نظر من علی این مرده است، این تعطیل اصلا. بعد عبارت مهم حضرت اینجاست، میفرماید که از ابتدا بخونیم باز: برخی از مردم 374 حکمت، برخی از مردم با دست و زبان و قلب خیش منکر را نفی میکنند. دست، زبان، قلب. چنین کسانی خصلت‌های خوب را کامل کرده اند. خب ببینید اینو از همین ابتدا عرض کنم. حضرت آقا می‌فرمایند امر معروف یدی الان منحصر در اون وظایف و اون ساحات حکومتیه. خب ما اتفاقا از اینم میتونیم برداشت کنیم که حاکمیت اسلامی اینجا باید این قسم از امر معروف را انجام بده. یعنی از بخشی از مردم به عنوان یک فرد و یک شهروند در یک جامعه ایمانی اگرچه برداشته شده، ولی نه این منتفی شده، این روی دوش حاکمیت الان در واقع استواره. چنین کسانی خصلت‌های خوب را کامل کردند، برخی با زبان و قلب خیش منکر را نفی کرده، یعنی زبانن و از اون ور به پشتوانه قلب، یعنی قلب هم داره منکر رو انکار میکنه، از درون اشتیاق نیست ولی بیرون زبان یه طرز دیگری داره بیان میکنه و اقدام عملی نمیکنند. در زمانه ما این یعنی چی؟ امروز قدری قرار عمیق‌تر و شاید یه قدری بیپرده تر بخوایم صحبت کنیم. این یعنی که مؤمنین در قلبشون منکر رو انکار میکنن، معروف رو در قلبشون تعظیم میکنن، با زبان امر معروف و نهی از منکر میکنن، ولی قسمت یدی روی زمینه. این در زمانه ما یعنی حاکمیت امر به معروف نکنند، حاکمیت نهی از منکر رو کنار بگذاره. خب چه اتفاقی میفته؟ می‌فرماید اینان به دو خصلت از خصلت‌های نیک دست یافته و یک خصلت را تباه ساختند. یعنی هنوز اون هدف کامل محقق نشده، ولی به دو تاش دست پیدا کردن، یکیش روی زمینه. خب یه برداشت دیگه، اگر حاکمیت حالا به هر دلایلی، به هر شکلی که حالا بحث خواهیم کرد و اصلا میخوایم این جلسه به این سمت بریم که امیرالمومنین اون نگاه عمیقشون نسبت به امر معروف چیه، تا ما اینجور تعمق نکنیم از بعضی از کلمات حضرت در رابطه با امر معروف هم رمزگشایی نخواهد شد. خب این یک شبهه رو هم رفع میکنه که حالا اگر حاکمیت به هر دلیلی امر معروف رو ترک کرد یا در اولویتش قرار نگرفت، اون دو قسم دیگرش که وظیفه ماست و از دست ما مؤمنین برمیاد، اون نباید تعطیل بشه. این مولا ترک امر معروف یدی رو در مرحله آخر قرار میدند و در مرحله بعدی میفرمایند که برخی منکر را با قلب نفی میکنند نه با دست و زبان. یعنی دوست نداره منکر رو، معروف رو میپسنده و در قلبش این معروف زینت داده شده و بزرگه، ولی زبان به امر معروف نمیچرخه. تو کجا؟ تو خیابون، در ساحات اجتماعی، با دستم که امر معروف یدی منظور این که قوه‌ای باشد، قوه قهریه‌ای باشد، اونجا الزامی با ید انجام بشه، اونم که وجود نداره. اینان دو خصلت برتر از آن سه را ضایع نموده. ببین چقدر دقیق مولا حرف میزن. ما این کلمات رو جلسه قبل قرائت کردیم، از ظاهر کلمات استفاده کردیم، ولی اینجور تعمیق نشد. میفرماید دو خصلت برتر آن سه را ضایع نموده، با اینکه اون خصلت قلبی رو داره. بعضی اتفاقا میخوان اون جهت قلبی رو خیلی بزرگ کنند و به یکی چنگ زده اند. حضرت مرحله زبانی و مرحله یدی رو خصلت برتر، یعنی اون دو قسم برتر میبینند. میفرماید از سه قسم دو قسم برترش رو اینا کنار گذاشتن. دو قسم برتر چیه؟ میگه من کاری ندارم که قلب تو در درونش دارد منکر را انکار میکند، قلبت سراسر از اشتیاق از معروفه، من با این کار دارم که شما در صحنه عمل در زبان و در ید امر معروف رو تعطیل کرده. این دو قسم برتر تعطیل شده. برخی منکر را با زبان و قلب و دست نفی نمی کنند، که عرض کردم حضرت فرمودن اینجا مرده ای از مردگان. بعد اون جمله معروف که تمام نیکی ها حتی اعمال بر رو که عرض کردیم، عمل بر یعنی عمل خالص خالص، هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره، هم کار خوبه هم نیت عالی و خالصه، همه اعمال رو، اعمال اینچنینی خالص رو در یک کفه بریزن، حتی جهاد فی سبیل الله رو هم در همان کفه بریزن، در مقابل امر معروف قرار بدن، تمام این اعمال مانند آب دهانی که به دریا میفته. این چه جملاتی است؟ بعد میفرماید اما یه چیز از این بالاتره. یعنی این امر معروفی که انقدر توی این کفه وزنش سنگینه، یه چیز دیگری هست که از این به مراتب بالاتره. میفرمایند بعد از اینکه خیالتون راحت باشه امر معروف نه رزق کسی رو کم میکنه، که با این جمله هم انشاءالله کار خواهیم داشت، نه عجل کسی رو میرسونه، بلکه اتفاقا خواهیم گفت که شکر نعمتها بخشش با امر معروف دست میاد و نعمت رو زیاد میکنه. حضرت فرمود حالا چی بالاتر از همه این هاست؟ میفرماید از همه اینها برتر سخن حق نزد حاکم ستمگر است. اصلا فضای حاکمیتیه. حکمت بعدی رو ما باید حتما ببینیم تا تصورمون و فهممون نسبت به این حکمت کامل بشه. ما جلسه قبل باز این حکمت رو خوندیم، میخواییم قدری تعمیق کنیم و به اون نکته که میخواییم برسیم. میفرماید اولین چیزی که از شما از جهاد گرفته میشه، اولین توفیقی که از جهاد از دست میدید جهاد با دسته. یعنی اون چیزی که در مواجهه با نقص، اون چیزی که شیطان اون رو به سمت نقص میکشونه و اراده میکنه که تعطیل کنه، اولین سنگری که تعطیل میشه معلومه اولین مواجهه با دشمنه. اولین مواجهه با دشمن جهاد با دسته، یعنی همان جهاد با جهاد میدانی عملی، همون الزامی که هست. سپس جهاد با زبان، آنگاه جهاد با قلب. بعد جهاد زبانی رو هم از دست میدین، بعد جهاد با قلب رو هم از دست میدین. آقا جان چرا جهاد با قلب که تعطیل بشه؟ حالا ما در صحنه میدانی الان زورمون به دولت نمیرسه، یا زورمون به اونایی که فکر میکنن میفهمند ولی اینگونه نیست، خلاف این کلماته، زورمون به اینا نمیرسه. جهاد با زبان رو هم یه وقتی خجالت میکشیم، کاهلی میکنیم، خدای نکرده در این مرحله هم ترک میکنیم، ولی جهاد و امر به معروف با قلب رو چرا تعطیل میشه و از ما توفیقش سلب میشه؟ اینا یک سیری داره. اولا ببینید، حضرت امر به معروف رو دارن با عبارت جهاد بیان میکنند و در اون بالا فرمود امر به معروف حتی از جهاد هم بالاتر است. ببینید اینها در کلمات حضرت دقت‌هایی وجود داره، عبارات معصومانه اتخاذ میشه و استعمال میشه در کلام معصوم. یعنی حضرت روی حساب اینجوری قرار میدن، خیلی دقیق باید کلمات حضرت در رابطه امر به معروف رو بحث کنیم، که حالا انشالله بخشی از کلمات رو بتونیم رمزگشایی کنیم و عمقش رو بفهمیم. حضرت میفرماید یه سیری داره. یعنی اگر شما الزام میدانی نتوانستی از منکر کنی، مرحله بعد این است که تو زبان هم نمیتوانی، از شما میگیرند. یه موقع حضرت میفرماید شما ترک کنید، یه موقع میفرماید اول ما تغلبون علیه، از شما گرفته میشه، شما مغلوب این جریان خواهید شد. جهاد با دست، جهاد با زبان، جهاد با قلب. وقتی در جامعه ای امر به معروف اتفاق نیفتاد، این منکر و سیاهی منکر به قلوب مؤمنین هم سرایت خواهد کرد، چون در رابطه با قلوب میفرماید اول ما تغلبون علی، با شما دارم حرف میزنم، یعنی شمای مؤمنین، شمایی که میبایست جهاد با دست، جهاد با زبان و جهاد با قلب داشته باشید، شما قلبتون رو از دست میدید، شما سنگر قلب رو از دست میدید. حضرت در رابطه با انجام دهندگان و مرتکبین منکر صحبت نمی کنن، حضرت در رابطه با اهل جهاد دارن حرف میزنن. میفرماید شما اهل جهاد سنگر آخری که از دست میدهید سنگر قلب است. آقا من اختیار قلبم که دست خودمه، حالا تو بیرون خجالت میکشم، میترسم از رزقم، از آبروم، خانوم بدحجاب، حالا من الان دیگه یعنی مکشفه، خانوم مکشفه، یا اون آقایی که داره یه منکر علنی رو انجام میده به هر شکلش و هر نوعش، خب خجالت میکشم به زبان بگم، ولی در قلبم من منکر رو انکار میکنم، در قلبم معروف رو تعظیم میکنم. میفهمد این رو هم از دست خواهی داد. ما این کلمه هم، این جمله رو هم باید برگردیم و تکرار کنیم و تعمیق کنیم. بعد عبارات بعدی این تسخیر ساحت قلب رو برای ما بیان میکنه. میفرمایند که فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلبا فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلا. زیر و رو میشه ارزشهاش. شاید ترجمه دقیق این، منظورم اینه که عبارت دقیق برای معنای این جمله این باشه، ارزشهاش با ضد ارزشهاش جابجا میشه، پستیهاش رو میشود و ارزش میشود، و این تو سراسر جامعه فراگیر خواهد شد. یعنی جامعه ارزش‌هاش وارونه میشه. در یک جمله، اگر کسی ساحت قلبش رو از دست داد، ارزش‌هاش وارونه میشه. ارزش‌های قلب چه بود؟ در اون حکمت در نهج البلاغه خاطرتون هست اگه دیده باشین، و اگر نه که خواهش میکنم دقت نظر بعد از این جلسه داشته باشید. میفرماید عجیب‌ترین عضو وجود شما قلب شماست، تکه گوشتی که به این رگها آویزان است، که در آن موادی از حکمت با ضدش در حال درگیری اند. حضرت صفات رذیله و صفات حمیده رو با هم در قلب درگیر میبینند. کسی که قلبش وارونه بشه، یعنی صفات رذیله حاکم بر صفات حمیدش خواهد شد. این قلب دیگه قلب نیست. این همونیه که عزت در حکمت قبل فرمود همون مرده ایست بین زنده ها. این قلب دیگه مرده است. این قلب دیگه تکون نمیخوره. این قلب دیگه وقتی دعا میکنه مستجاب نمیشه. دعای میته، یه میت تکه گوشتی فقط به ظاهر نفس میکشه. خب ما مجبوریم وارد مرحله بعد از بحث بشیم. در نامه 47 امیرالمومنین علیه السلام در لحظات پایانی عمر شریفشون از جمله وصایاشون توصیه به امر به معروفه. میفرمایند، این رو هم در جلسه قبل ما بحث کردیم، اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر کنید، فرمود وصیت به فرزندانش و هر کسی که این سخن را میشنود، فرمود ترک نکنید امر به معروف و نهی از منکر را، که اگه ترک کنید شرارتان بر شما مسلط می شوند. اگه بخوایم این جمله رو از بقیه کلمات حضرت در نهج البلاغه معناش رو به دست بیاریم، میشه منافقین. شرارکم اشرار شما، به تعبیر فارسی ما شرهای شما، نه بیگانگان، نه یهودی ها، نه نصرانی ها، نه مشرکین، نه کافرین، منافقین بر شما تسلط پیدا خواهند کرد. چرا منافقین تسلط پیدا خواهند کرد؟ چون با ترک امر به معروف و نهی از منکر در حکمت های قبل داشتیم، سنگرهای امر به معروف و این جهاد تعطیل میشه، سنگر قلوب هم فتح میشه. دیگه انسان ارزشهاش با ضد ارزشهاش جا به جا خواهد شد، و جامعه‌ای که ضد ارزشها درش ارزش باشند، کیا توش رأی میارن؟ منافقین توش منتخب خواهند بود، چون در این جامعه اونی که ضد ارزشی تر حرف بزنه اون بیشتر خریدار خواهد داشت. مسئله امر معروف و نهی از منکر بحث بقاء حاکمیته، چون حاکمیت اسلامی حاکمیت ارزش هاست، حاکمیت اون جملاتی است که میفرماید حضرت در نامه 31 به فرزندشون از حق دفاع کن ولو ضرر کنی. یعنی ما اصلا زنده ایم و داریم نفس میکشیم و قرار تفاوتی با حیوانات داشته باشیم. اگر جایی دفاع از حق، دفاع از مظلوم باعث شد علی ظاهر به ما ضرری برسه، اینجا اون انسانیتی که خیلی ها ادعا میکنند اقتضا میکنه و حکم میکنه که اونجا باید دفاع کنه آدم. حاکمیت الهی قرار جلوی هوس ها رو بگیره. اگه هوس ها ارزش شد، هوس ها بخشیش دست درازی کردن به اموال مردمه، هوس ها بخشیش هوس‌هایی که اتفاقاً اگر در جامعه اقامه شد، حاکم شد، جامعه رو به یک مستی میکشونه که دزدها هم راحت تر دزدی کنن. پس اون جامعه که درگیر هوسه چه میداند که تو صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه چی داره پیش میره؟ امروز شما میبینید بعضیا تو فضای اقتصادهای مثلا تا حدی اسلامی اشکالاتی به بعضی از نظریه های پولی که غالبا هم نسخه های غربیه اشکالاتی میکنن، بعد بخش عظیمی از جامعه که اتفاقا ضرر دیده اون نسخه ها هستن و فقیر شده اون نسخه ها هستن، کسانی که دارن مخالفت میکنن رو طرد میکنن، تمسخر میکنن، هو میکنن. جامعه‌ای که مست شهوت ها شد، جامعه‌ای که مست و سرمست هوس ها شد، دیگه اتفاقا همیشه و کاملا در پازل دزدها و چپاولگرها و سوء استفادگر هاست. این جامعه بهترین لقمه برای کسیه که میتونه سوء استفاده کنه. کیا در صحنه اول و در پرده اول میان حاکم میشن؟ منافقین که بالاخره ادعای اسلام هم دارن، بالاخره ادعای ایمان هم دارن، ممکنه سینه هم بزنن، عزاداری هم کنن، ممکنه بالاخره سر زبونشون قرآن و احادیث و اینها هم باشن، ولی امیر المومنین علیه السلام فرمود خطر اصلی اتفاقا اینها. در جملاتی حضرت فرمود، پیغمبر اکرم فرمود که علی از مشرک و از یا کافر و از مؤمن نمی ترسم. اونی که مشرک یا کافره، حالا حقیر این تردید دارم عبارت مشرک هست یا کافر، اگر بزرگواران در محضر نهج البلاغه هستن میتونن سرچ کنن یا خاطرشون هست اینو متذکر بشن، از مشرک یا کافر نمی ترسم، چون به سبب این شرک یا کفر خدا اون رو مخذول میکنه. از مؤمن هم ترسی ندارم، به سبب ایمان خدا او رو هدایت میکنه و بالاخره اصلاح میکنه مسئله شو. از منافق بین شما میترسم که سخن شما را میگوید خلاف شما عمل میکند. از یه چنین کسی که پیغمبر فرمود از این میترسم. امیرالمومنین میفرماید کی حاکم میشود این، که این رأی میاره، که این محبوب میشه؟ وقتی ترک امر معروف و نهی از منکر کنه. ترک امر معروف و نهی از منکر هم یک سیری دارد. این سیر از امر معروف یدی که قدرت حاکمیت نیاز داره تعطیل میشه، مرحله بعد زبانیه، اونم به لطف خدا از دست خواهید داد. مرحله سوم امر معروف قلبیه، یعنی شما مؤمنینی که اهل جهاد بودید هم دلهاتون وارونه خواهد شد. این خطر یه بخشش مربوطه به خود ما مؤمنین، خود ما مؤمنین از دست خواهیم داد. خب زمان رو دوستان بفرمایند، ما میخوایم نیم ساعت دوم در خدمت شما باشیم و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که بحث خیلی نزدیکتر بشه و میدانی تر بشه. در رابطه با حاکمیت منافقین در نهج البلاغه سخن زیاده. حضرت تعبیر میکنند از روی کار آمدن منافقین به فتنه. یه قدری در رابطه با اینم بحث کنیم، باز دوباره برخواهیم گشت به امر معروف و ضرورت امر معروف. حضرت میفرمایند که در خطبه 50 که بهترین جا برای شناخت کوتاه و کامل فتنه است و این سازمان فتنه در خطبه 50 خیلی واضح بیان شده، می‌فرماید اولین قدم شروع فتنه‌ها احکامی است که بدعت گزارده می‌شود در آن و هوس‌هایی است که از آن تبعیت می‌شود. فتنه‌گر پاره‌ای از حق رو می‌آره، با پاره‌ای از باطل در هم می‌آمیزه و جامعه رو اینجوری به هم میریزه، به این معنا که حق رو باطل جلوه میده، باطل رو حق جلوه میده، اینجوری حاکم میشود. فتنگر حاکم، فتنگر کیه؟ کسی که خودش را مؤمن جا زده که بخشی از حق رو میاره، بخشی از باطل رو میاره، یعنی همان منافق، یعنی اون منافقی که حضرت فرمود اگه ترک امر معروف و نهی از منکر کنید، حضرت فرمود منافقین بر شما حاکم خواهند شد، سازمان و اون، میخوام این کلمه رو به کار نبرم، مکانیسم روی کار آمدن این منافق چیه؟ در یه مرحله این است که بخشی از حق و بخشی از باطل رو میاره. حضرت قبلش فرمود قدم اولش بدعت گذاشتن در احکام خداست، قدم اولش تبعیت از هوس است. باز در هر دو ما برمیگردیم به امر معروف. احکام خدا بدعت نباید درش گذاشته بشه، در همه احکام، اونا که امروز حالا یا عمامه به سرن یا بی عمامه ان، حرام های خدا رو حلال جلوه میدن، راه حل برون رفت از حرام ها دارن پیدا میکنن که آیا مثلا حاکمیت میبایست الزام کند که جامعه حجاب داشته، حجاب اجباری یا غیر اجباری. یه مسئله واضح بیان رو درش دارن بدعت ایجاد میکنن. این بدعت در احکام خداست، مثلا بحث فقهی نداره. یه حرامی در بیرون به صورت علنی داره انجام میشه، وظیفه کیه که مقابلش وایسه؟ این جهاد با یدی که این همه فرمودن در روایات، وظیفه حاکمیت نیست؟ حاکمیت برای اقامه حق نیامده است؟ امیرالمومنین میفرماید شما تنها وظیفتون در عالم چیه؟ نامه 66 نهج البلاغه. یک وظیفه دارید که این حالا دو روی یک سکن، در واقع دو بیان دارن برای یک حقیقت، که حق رو اقامه کنید، باطل رو دفع کنید. این رو به تک تک ماها میگن، به آحاد مردم میگن، به کاسب و بقال و قصاب و اهل علم و غیر اهل علم و به همه جامعه میفرمایند شما وقتی رزق بهتون میرسه انقدر خوشحال میشید. چرا انقدر خوشحال میشید؟ خب رزقتون بوده بهتون میرسیده حتما. اگر یک منفعتی به کفتون نیومد، از دستتون فراری شد، یعنی به دستتون نرسید، چرا انقدر ناراحت میشید؟ خب رزقتون نبوده. بعد ازت میفرماید در دنیا دنبال دو چیز باشید که اینا در واقع یک وظیفه‌اند. باطل رو دفع کنید، حق رو اقامه کنید. اینو حضرت داره به از من طلبه تا اون آقای دانشجو و خانم دانشجو، تا اون بقال، تا اون معلم، تا اون کارمند، تا اون کاسب، به همه میفرماید این رو. بعد حاکمیت اسلامی در جامعه هیچ گونه وظیفه‌ای در این حیطه ندارد. خب اینجا داره یه بدعتی گذاشته میشه برای اینکه یک فتنه اقامه بشود، برای اینکه هوس در جامعه حاکم بشود تا منافق در وارونه شدن ارزش ها بتونه حاکم بشه و محبوب بشه و بعد چپاول کنه. اهل نفاق وقتی حاکم میشن دنبال دنیای خودشونن، خالص نیست ایمان هاشون، یا در خدمت مشرکینن یا در خدمت نفس خودشونن. در هر صورت جامعه به سمت منفعت کشی اهل باطل یا اهل نفاق یا مشرکین در پشت پرده این منافقین، جامعه به این سمت پیش خواهد رفت. لازمه منفعت کشی از یه جامعه اینه که اون جامعه رو مست هوس کنن. اون جامعه به جای اینکه دغدغه اولش بشه مثلا اون نسخه های اقتصادی که داره بیچاره میکنه مردم رو، و جایگزین نسخه های الهی که این نسخه نسخه مقاوم است، دغدغه اول این مردم باید بشه رفع فیلتر مثلا. و اینو هی در جامعه تزریق میکنن، هی در جامعه بزرگ میکنن، حواس ها رو میبرن یه سمت که اصلا حواس جوون ما به سمت این نیاد که آقا شما در مثلا مسئله مفهوم پول یا مسئله ارزش پول ملی یا هر مسائل حیاتی اساسی جامعه این نسخت غلطه، شما مسیر رو غلط رفتی، راه اصلاحش اینه، فریادگران مصلح ناصح دارن درستش رو میگن. نه، ذهن جامعه باید برود به سمت حجاب اجباری، باید برود به سمت رفع فیلتر، یعنی مست کردن جامعه برای چپاول. کار کیه این؟ کار منافقینه. منافقین کی حاکم میشوند؟ وقتی ارزش ها وارونه بشه. کی ارزش ها وارونه میشه؟ وقتی امر معروف تعطیل بشه. حالا ببینید امر معروف و نهی از منکر را حضرت فرمود تعطیل کنید، بر سر شما چه بلایی خواهد آمد. در نامه 47 میفرماید هرچی دعا کنید مستجاب نخواهد شد. خب دوستان میفرمایند که ساعت الان چند هست و چقدر فرصت داریم؟ الان 30 دقیقه است. خب وقت از این جهت تمام. یه جمله رو البته میتونیم جلسه بعد در رابطه باش بحث کنیم. خواهش میکنم که سوالاتتون رو بفرمایید، اگر تا حالا سوالی بوده تغییر نگاه کنم و خدمت شما در رابطه باش گفتگو کنیم. میفرمایند که اینکه حجاب رو میزان در کنار میذارن در کنار مشکلات اقتصادی و اختلاسگران و اهمیت حجاب رو کمتر میدونن، اینا چه جوابی بدیم؟ چون وقتی میگیم دو تا موضوع جدا هست، ببینید من فکر میکنم که جواب این سوال رو در همین 7 8 10 دقیقه عرض کردم. اتفاقا ما خیلی اقتصادی حرف زدیم، عرض کردیم الان در مسئله اقتصاد و در مسئله مفهوم پول و نسبت اقتصاد ما با در واقع پول بیگانه داره یک نسخه باطلی تزریق میشه به جامعه ما. حضرت آقای جمله عجیبی دارن، میفرمایند جریان تحریف اگر شکست بخورد جریان تحریم شکست خواهد خورد. یعنی این وسط یه دروغی داره اتفاق میفته، یه مشکل اقتصادی بزرگه. این مشکل اقتصادی بزرگ رو چطور میتونن به جامعه ما به عنوان حل اقتصادی بقبولونن وقتی این جامعه اسیر هوس باشد، وقتی این جامعه دغدغه جووناش و ذائقه جووناش تغییر کرده باشه، جوون دنبال این باشه یه 4 قرون از صبح تا غروب بیرون بیاره و خدای نکرده مثل خیلی از جوامع که دغدغه اصلی بعد از تأمین مسکن و مثلا یه مقدار مواد غذایی و گذران عادی زندگی تفریحات شبانه باشه. آقای جمله چند وقت پیش فرمود، این متاسفانه دقت نشد، بعضی کلید واژه های ایشون باید همایش ها در رابطه باش برگزار بشه، مقاله ها نوشته بشه. آقا فرمود میخواهند ذائقه جوان ما را عوض کنند. در اوج مشکلات اقتصادی و اینکه آقا سالهای اقتصادی قرار مینامند و اهتمام اقتصادی دارند و میفرمایند بزرگترین معضل کشور ما فعلا اقتصاد است، اینجا میفرماید میخواهند ذائقه جوان ما را عوض کنند. جوان ما دنبال هوس ها باشه، مظاهر هوس تو خیابوناست. تو جامعه‌ای که تا حالا همه مؤمن بودن، خیلی ها مؤمن بودن، مظاهر ایمانی در کف خیابون‌های ما بوده، الان جوون ما با راه رفتن 100 متر 200 متر 300 متر توی خیابون باید تحریک شهوات داشته باشه. خب این هوس خیلی سریع برش حاکم میشه. در جوامع غربی این معضل هست، ولی سالیانیه با این زندگی دارن میکنن. برای ما بدتر خواهد بود، چون ما در یه فضای مناسب و استاندارد و صحیحی بودیم. جوون ما، نوجوون ما یک باره میخواهد با مسئلهی به نام هوس ها که قطعا این قصه اتفاق میفته، یعنی این هوس اتفاق میفته، تهییج شهوات اتفاق میفته، این باعث میشه جامعه مست هوس ها بشه و اون چپاولگر و اون دزد اقتصادی مدرن و اون نسخه های تسلیم و نسخه های بیچاره کردن ملت راحت منتقل بشه و پیاده بشه. در انتخابات ها سوار بر هوس میشن، راحت سوار میشن. اون آقایی که میخواد کاندیدا بشه برای مناسبات، برای منصب های کشور، اون آقا دیگه کارش سخت نیست. اون دیگه نمیخواد جواب پس بده و پاسخ برنامه های سوال از برنامه های اقتصادی و عمرانی و برنامه های حل نیازهای اساسی مردم رو بده. او در رابطه با رفع فیلتر باید جواب بده، 4 تا حرف هیجانی بزنه، در رابطه با برهنه کردن دختران و نوامیس این مرز و بوم میخواد حرف بزنه. خیلی راحته و با این حاکم میشه و رأی میاره. چرا این رو در جامعه گسترش نده؟ چرا اون منافق در رابطه با بی‌حجابی جامعه تلاش کنه و موانع رو چرا بر نداره؟ در صورتی که در حالی که و حالان که در فرایند حاکمیتش در همین سیر انتخابات ها و انتخاب شدن ها بر هوس جامعه و جوان ها سوار میشه خیلی راحت، ولی اون مؤمن وقتی جلوی دوربین قرار میگیره کاندیدا میشه، اون باید در رابطه با مسئله اساسی حرف بزنه که دیگه اصلا تو ذهن جوان های ما مسئله نیست، مست شدن، مسخ شدن، انگار اینجوری خواهد شد. فکر میکنم جواب رو عرض کردم. چرا نهادهای مسئول ضعیف عمل میکنند؟ ترک امر و معروف میکنند، یا شبهه ذهنی دارند، یا توی این دستگاه اونها هم اسیر مسائل دیگه هستن که خیلی شبهه ذهنی هست واقعا. یعنی ما خیلی کم حرف زدیم. ما خیلی وقتا اهل علممون هم که میخوان حرف بزنن در رودروای صرف میزنن، جلوی تلویزیون در رابطه با حجاب جوری حرف میزنه انگار مثلا در رابطه با جیب مردم داره حرف زد. خیلی واضح باید حرف زد، خیلی واضح علما ما، منظورم مبلغین ما، باید به مردم بگن آقا اون دختر خانومی که شما اصرار داری برای انتخاب شدنت روسری از سرش بکنی و از رضاخان بدتر باشی، چون رضاخان پلیدیش دیگه خیلی ظاهر بود، ولی شما در لباس و در قاموس یک مؤمن میخواهی روسری از سر ناموس این مردم بکشی که خودت حاکم بشی، رأی بیاری، من مسئول باشی، منصب بگیری، شما از رضاخان داری پلیدتر عمل میکنی. خب اینو خیلی واضح به مردم باید بگیم، خیلی واضح باید بگیم آقا اون دختر خانومی که امروز شما داری براش فیلترینگ و مسئله میکنی، کندن روسریش و مسئله میکنی، اگه مخیرش کنی بین روسری و بین اینکه حجاب داشته باشی و من برات مسکن میسازم، اون میگه مثلا من مسئله حجاب نیست، من مثلا مسکنمه، من مثلا کرای خونه و اجاره نجومیه که برای من ساختید شما. لذا ما خیلی واضح تو رودرواسی حرف میزنیم و توی زمین اونها و با ادبیاتی که برای ما محدود کردن حرف میزنیم، لذا نفعش اونها میبرن. درد کلی ما شعار است نه عمل. اینم حرف جالبیه، نمیدونم منظورشون چیه. من برداشتم اینه که میفرمایند اتفاقا ما در زمینه یک گفتمان مشکل داریم، یعنی این گفتمان رو کسی متوجه نشده و این اهمیت رو کسی نفهمیده. خانم کمالی نوشتن بنده مجبور هستم هر روز مترو سوار بشم، گاهی وقتی میشینم دست راستم یک خانم محجبه نشسته، دست چپم هم همینطور روبرو هم یک خانم به قول شما مکشفه دیگه که حتی روسریش هم تو گردنش نیست نشسته. وظیفه بنده چیه؟ این مسئله هر روبرو هستیم. آقا یک نسخه خیلی مهم دارد، آقایی که از همه مسئولین مقامش بالاتره، از همه دلسوزتره، از همه به شرایط کشور فهیمتره و مسلطتره، آقا یک نسخه دارن، بگید رد شید. نیاز نیست توهین کنیم، نیاز نیست تیز زبانی کنیم، بگیم رد شید. خانم بپوشید، تمام شد. آقا میفرماید وظیفه ما همینه. بعدشون میفرماید بعضی میگن اثر نداره. آقا میفرماید من میگویم اثر دارد. یک نفر بگوید، دو نفر بگوید، ده نفر بگوید، صد نفر بگوید. ما جلسه قبل اینو بحث کردیم. ما نباید فراموش کنیم طرف مقابل ما انسان است و فطرت دارد و قلب دارد. او در سایه حاکمیت اسلامی داره زندگی میکنه. ما چندین جلسه میتونیم در رابطه با این بحث کنیم که تکوینن زندگی در حاکمیت اسلامی با زندگی بیرون از حاکمیت اسلامی خیلی متفاوته. تکوینن شرایطی برای او هست، ارزشها در این جامعه بهش فشار میاره. ده نفر، صد نفر بشکن، خانم بپوشون، خانم بپوشون. یه انسان مگه چقدر میتونه مقاومت کنه نسبت به این همه واکنش از بیرون که داره برای او و علیه بیهجابی او صادر میشه؟ خب معلوم اثر میکنه. خب ببخشید اگه بعضی از سوالات ممکنه جا بمونه، ولی سعی میکنیم همه سوالات رو برسیم. خب من فکر میکنم جواب خانم کمالی پور رو عرض کردم. پس وظیفه شما و همه مؤمنه بگیم رد شیم. حالا یه جمله دیگه هم از عباراتی که خوندیم از حضرت در جواب بخشی از عبارات شما هم اگر خاطرم بمونه عرض خواهم کرد آخر این جلسه. فکر کنم خانم ناصری فرمودن بهتره وقتی از قطار میخوان پیاده بشن بگن بله، اینم خوبه چون امنیتشون بیشتره. شما برای انجام یه فعل، امیرالمومنین یه جمله قشنگی داره، این تو همه کارهامون خیلی مهمه، خیلی رعایتش مهمه و خیلی کارسازه. فرمود ول آداب و حلل مجدده، آداب زینت های همیشه تازه است. آداب یعنی این که ما افعالمون رو در چه قالبی انجام بدیم. برای انجام این خانوم بپوشون قالب های متعددی و آداب متعددی میتونیم بشیم طراحی کنیم. یکیش اینه، اون لحظه ای که میخوایم پیاده بشیم چون اون استکاک کمتره و اون استکاک ممکنه که خودش مسئله ساز بشه، حلم ما رو به هم بریزه، اون اهانتی کنه، اگر بدون استکاک انجام بشه که خیلی بهتره. پس موقع خروج میشه گفت این جزء اون آداب رفتاری که میشه نشست طراحی کرد و فکر کرد مؤمنین تو جمعهاشون بشینن، حتی طراحی لفظ کنن که مثلا من به این خانوم الان با چه لفظی خطاب کنم، خانوم بپوشون، اون خانوم رو میخوام یه توصیفی کنارش بذارم، کدوم با اثرتره، کدوم محترمانه تره و آداب امر معروف درش رعایت میشه. آیا امر معروف خانم موسوی و نهی از منکر فقط باید در جامعه دینی اتفاق بیفته؟ آیا افراد باید نسبت به هم ولایت داشته باشن تا بتونن امر معروف و نهی از منکر کنن؟ آیا جامعه الان شاید سوالات دارای دامنه و گستره، یعنی هر کدومش کلی بحث نیاز داره. آیا جامعه الان ما دینی و اسلامی است؟ برخی مدعی هستن که جامعه ما دینی نیست و الان وقت انجام دادن امر معروف است. من اینو از بین سوالات شما عرض کنم، جامعه ما خیلی هم دینیه. الان در همین تهران شما واقعا در همه خیابان‌ها همه خانم‌هایی که چادری نیستن مکشفه می‌بینید؟ اون روسری خیلی نازک و باریکی که اون خانم روسرش گذاشته به چه علت گذاشته؟ از ترس پلیس گذاشته؟ برخوردی که نیست، دوربین‌ها می‌گیرن که نمی‌گیرن. و اونایی که حالا امور دولت دستشونه، مخالف سرسخت بی‌حجابیان، که والا ما چیزی نمی‌بینیم، به چه دلیل اون خانم داره حجاب میکنه؟ در اکثریت خانم هایی که الان شل حجاب تعبیر میشن با یه روسری باریک و نازک، به نظر حقیر میرسه تو اکثریتشون چیزی غیر از اعتقاد به همین میزان حجاب نیست. حالا یا به عنوان حکم شرعی یا به عنوان یه هنجار، این برای ما یه فرصته. چرا بعضیا سنگر حجاب رو از دست رفته میبینند؟ سنگر حجاب اینجا باید مشاهده بشه که بدون هیچ منعی خیلی ها روسری دارن ولو نصف بیشتر موهاشون پیداست. من سوالم اینه، اون یه روسری نازک باریک رو برای چی روسرتون گذاشتید؟ خب اون هنجار میبینه یا اون رو حجاب میبینه؟ این برای ما یه فرصته. جامعه ما خیلی دینیه اینجا، چون حالا شرایط یه شکلی هست نمیتونم مثال بزنم خیلی از مثالها رو، برای اینکه بدونیم جامعه ما خیلی دینیه. جامعه ما همون جامعه ایه که یک سریال تلویزیونی امام رضا رو نشون میده، بعد اون پلتفرم، حالا معادل فارسیشو تو ذهنم نمیاد، اون نرم افزار خرید بلیت اعلام میکنه که امروز، امشب بعد از پخش این سریال بیشترین مراجعه و سرچ خرید بلیت برای مشهد امام رضا رو داشتم. جامعه ما واله و شیدای اهل بیته. جامعه ما رو باید تو اربعین دید، تو محرم دید، جامعه ما رو باید تو جنگ 12 روزه دید. هوسبازان و هوسپرورانی که همون منافقین حاکم هستند که گاهی نفوذ میکنن در دستگاه دولتی، از رأس تا ذیل ممکن از اینها باشه، که اینها میخواهن ترویج هوس کنن در جامعه. اینا دوست دارن جامعه ما رو از دست رفتنشون بدن. به خدا قسم همین تهران ما این ویترین شاید شل حجاب بی حجاب توی خیابونا نیست، این ویترین زشتی که ایجاد شده این چند وقت و این یکی دو سال نیست. جامعه تهران ما اون کوچه خیابونهایی هستن که گاهی ما جلسات شرکت میکنیم، جلسات خونگی شرکت میکنیم، همین خانوم ها میان، آقایونشون میان، اینا معتقده به ایمان و معتقده به اسلامن. جامعه ما آقا میفرماید مؤمنن، حقیقتا میگن، چون تعارف که ندارن. ما از دست رفته نیست سنگر حجابمون. این رو هم کسانی دارن ترویج میکنن که یا اطلاع زیادی از وضع حقیقی و حقیقت جامعه ندارند، دو، یا کسانی دارن این رو ترویج میکنن که اتفاقا خواستشون فتح سنگرهای ایمانی جامعه است، که بگن دید زدیم، مثل ترامپ که میاد میگه انرژی هستی فوردو رو زدیم تمام شد، نتنز رو زدیم نابود کردیم تمام شد. اینها هم حمله کنندگان به سنگرهای حیا و حجاب و ایمانن، میگن تمام شده جامعه از دست. کی گفته تمام شده؟ کی گفته از دست رفته؟ حتی اون خانوم هایی که کشف حجاب کردن، اینا بلکه با دیدن و برخورد و یک مواجهه ایمانی و یک بیان قشنگ برگرده حجابشون. خب سوالات بعدی، خدا قوت و خسته نباشید، سلامت باشین، سلام علیکم. آقای احمدی، جسارتن مگر مترو قسمت زنان حریم خصوصی بانوان نیست؟ طبیعتا منکری وجود ندارد. بله این هم یه بحثه. البته شما این رو هم حساب کنید که اونجا نه شیشه دودیه، نه محفوظ از نگاه و محفوظ از دید نامحرمه، خیلی هم خصوصی نیست، ولی این هم یه نکته ایه. باید جز اون چیزایی که عرض کردم تو جمعهامون باید طراحی کنیم، یکیش اینه که شاید اگر از اون خانوم سوال کنید، آقا خطاب کنید به اون خانوم که شما روسری بپوش، یا من که الان بین خانوما هر وقت رفتم بیرون میپوشم. این هم انصافا جز همون بحثایی که طراحی نیاز داره و شاید نیاز باشه که در کابین مخصوص خواهران توی مترو این رو آدم لحاظ کنه. اینا نیاز به بحث و طراحی دارن. بله این اشکال میتونه اشکال درستی باشه، اگرچه اونجا حقیقتا یک جمع مثلا کاملا مجزا و بدون دید هم نیست، ولی خب اینم یه نکته مهمیه. خب بزرگواری هم کد پرسونلی فرستادن، نمیدونم این چیه، فکر میکنم اشتباه فرستادن. سوال ها ظاهرا دیگه تمامه، اگر من سوالی رو جا ننداخته باشم. خب سوالاتی که در جلسه قبل موند رو اگر شما خاطرتون هست بفرمایید خانم موسوی، سوالاتی که از جلسه قبل مونده چه سوالهایی هست بفرمایید، عرض خواهم کرد. فرمودن امکانش هست صوتهای جلسات رو در اختیارمون قرار بدید. من خواهش میکنم از بزرگوارین که زحمت کارهای فنی رو میکشن این رو زحمتشو بکشن و در اختیار قرار بدن. خب سوال رو دوباره بفرمایید. فرمودن سوالی رو که ارسال کردم، سوال رو دوباره بفرمایید. من یه جمله دیگه عرض کنم، خب بذارین سوال بعدی. بله تا خواهرمون سوال رو دوباره مطرح میکنن، یک جمله‌ای در جلسه قبلی بحث شد و بنا شد که ما در جلسات آینده در رابطه باش تعمیق کنیم. حضرت فرمود خدا لعنت کنه اونی که امر به معروف میکنه ولی معروف رو ترک میکنه، خدا لعنت کنه اون کسی که منکر رو نهی میکنه ولی مرتکب منکر میشه. به نظر میرسه با این جغرافیایی که بحث شد و عرض شد در این جلسه، شاید از بقیه کلمات دیگر حضرت هم بتونیم این رو بفهمیم. ترک امر به معروف و نهی از منکر در درجه اول ترک حاکمیت ولی الله است. یعنی این که انسان امامش در 25 سال در مظلومیت باشه، همدمش چاه باشه و دیگران روی کار باشند، بعد حالا بخواد امر به معروف کنه ولی نسبت به معروف اصلی که امام است بی خیال باشه، یا بخواد نهی از منکر کنه، امر به صلات کنه، امر به روزه کنه، ولی امر به ولایت اون کسی که آمدنش یعنی اقامه صلات و نیامدنش یعنی اضاعه نماز، یعنی تحریف، یعنی وارون شدن قلب ها. در رأس همه معروف ها حاکمیت امام است، حاکمیت اسلام است. ببینید وقتی حاکمیت تضعیف میشه، وقتی تعطیل میشه، بخش زیادی از امر به معروف و نهی از منکرها تعطیل میشه. زمان طاغوت کی جرأت داشت مقابل شرابخونه ها و قمارخونه ها و فسادهایی که علنی بود، حالا دیگه فسادهای اقتصادی، فسادهای فرهنگی تو دستگاه حاکمیتی و طاغوت کار نداریم، اون بماند، فسادی که ملموس بوده برای مردم، کی جرأت داشته، کی توان داشته؟ نتیجه این چه خواهد شد؟ وارونه شدن قلب ها. نتیجهش وارونه شدن قلب هاست. قلب کیا وارونه میشه؟ قلب مؤمنین وارونه بشه. کی اتفاق بیفته و چجور که سید روح اللهی بیاد در این قلب ها، در این جان ها دوباره بدمه، چندین سال زحمت و مجاهدت و این همه خون اتفاق بیفته، یک حاکمیتی مستقر بشه. معروف اصلی اینه. آقا فرمود مهمترین امر به معروف حفظ نظام جمهوری اسلامیه. آقا نهج البلاغه میفهمه که این حرفو میزنن. این جمله سیاسی یا احساسی نیست. خب سوالشون رو دوباره مطرح فرمودند. برای قضیه عفاف و حجاب کار میدانی استدلالی انجام دادن و مسائل رو تبیین کردن هم امر به معروف و نهی از منکر حساب میشه. ببینید ما یک مرحله ارشاد جاهل داریم. بله. ارشاد جاهل یعنی کسی که اصلا حکم شرع رو نمیدونه. اصلا نمیدونه حجاب برای چی یعنی چی. تو مرحله کف. این ممکنه امر به معروف مصطلح نباشه به لحاظ فقهی که شروطی داره، شرایطی داره. ولی این اتفاقا یک وظیفه همگانی تر و یک چیز راحت تریه که ترکش دیگه هیچ عذری نداره. یکی از دوستان معمم ما میگفت در یه فروشگاه یه خانم حجابش خوب نبود. ایشون هم خیلی در نگاهش و در برخورد با نامحرم خیلی اهل مراعاته. اصلا در فضای شخصیش خیلی اهل مراعاته. گفت خطاب کردم بهشون خانم من چند دقیقه اجازه است وقت شما رو در رابطه با مسئله حجاب تو اسلام بگیرم. بعد شما جواب ندین، در رابطه با حرفان فکر کنید. چند دقیقه خودم توضیح دادم. اسلام به این دلیل میگوید حجاب، به این دلیل میگوید عفت، ارزش خود زن، حفظ حرمت خود زن و اون چیزایی که لازم بود و حق بود گفته بود. گفتم واکنشش چی بود؟ گفت که عمیقا به فکر فرو رفت. گفت باشه به حرفاتون فکر میکنم. این اگه اون امر به معروف مصطلح نباشه، ولی مقدمه ساز اون امر به معروف هست، اون کاریه که باید انجام میشده و نشده. ولی این که میفرمایند آقا امر به معروف در چنین شرایطی اصلا معروفی نیست، در چنین شرایطی منکر باید شناخته شود، نه آقا، خیلی ها میدونن حجاب چیه. اون خانوم میدونه وقتی در جامعه با وضع پوشش آنچنانی راه بره اقلن عقلش حکم میکند، اگه اصلا شرع و نشناسه و ندونه اقلن عقلش حکم میکنه که اون شرایط شما کیان خانواده ها را به هم خواهد زد. یا اون آقایی که فرض کنید در جامعه یه ناهنجاری داره ایجاد میکنه، حالا به هر ترتیبش، اقلن عقلش میگه آقا این ناهنجاریه، آقا این پیامدها رو داره. اینجور نیست که جامعه ما کلن تعطیل و رها و هیچ خبری از معروف ها ندارن و منکر بودن منکرات را نمیدانن و ما باید بریم یه مرحله قبل. نه، اتفاقا میدونن وجوب حجاب رو، میدونن این همه حجاب رو، میدونن وجوب پوشش رو، میدونن بدن باید پوشش بشه، پوشش داده بشه رو میدونن. خیلی از منکرات رو میشناسن مردم ما. امر معروف باید کرد، اینا نباید بهانه بشه. اما اینکه انسان برای اینکه پشتوانه ایجاد کنه برای امر معروف، بله خیلی عالیه که کار تبیینی کنه. این باعث میشه امر معروف محکمتر و روی یک سازه استوارتری بنا بشه. فکر میکنم وقت تمام شد. اگر بعضی از سوالات موند و حقیر از قلم افتاد و متوجه نبودم، که فکر نمی کنم، به بزرگواری خودتون ببخشید. ظاهراً یک جلسه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. اونجا هم باز از بخشی از جملات عمیق حضرت رمزگشایی خواهیم کرد و انشاءالله از این گفت و شنود نور بیرون بیاد و توفیق برای انجام این واجب مظلوم فراموش شده به دست بیاریم. انشاءالله تا جلسه بعد همه توفیق داشته باشیم در عافیت و با یک آمادگی روحی و آمادگی ذهنی در جلسه حاضر بشیم. خواهش میکنم سوالاتتون رو از قبل در رابطه با این جلسه آماده کنید، در جلسه بعد مطرح کنیم. انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.